بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 17 شهریور 1403.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث فقه تربیت به بحث تربیت دینی رسیدیم از بعد تعلیم، که تعلیم رو هم عرض کردیم زیر مجموعه تربیت هست، یکی از کارهایی است که مربی انجام میده برای رشد و تعالی اون متربی. این تعلیم امور دینی ممکنه باشه، مثل همین اعتقادات یا احکام، و ممکنه تعلیم امور غیر دینی باشه، مثل نوشتن و خوندن و امثال اینها. در اون بخش تعلیم دینی گفتیم تعلیم عقاید رو ابتدا بحث میکنیم. در تعلیم عقاید به کودک و فرزند انسان، اینجا یه بحث ثبوتی مطرح شده که اصلا امکان دارد تعلیم عقاید به طفل یا امکان نداره. یه بحثی هم اثباتیه که دلیل داریم بر این که تعلیم عقاید به طفل واجب است یا مستحب است یا نه، و اگه دلیل داریم حدود و صغورش چیه، چه مقدار عقاید رو در چه سنینی باید به طفل یاد داد یا مستحب به یاد بده انسان. اونم بحث اثباتی است. در بحث ثبوتی شبهه‌ای شده که، یا شبهاتی بگیم شده که اصلاً تعلیم عقاید ممکن نیست. خب این شبهات رو باید جواب بدیم، چون اگر واقعاً تعلیم عقاید امکان نداشته باشه ثبوتاً، خب دیگه جای بحث اثباتی نمیمونه که از ادله حکمشو استفاده بکنیم، چون امر مستحیل نمیشه بهش تکلیف تعلق بگیره. این شبهاتی که مطرح شده برخی شبهات عامیست که اختصاص به طفلم نداره. گفته شده که بعضی از شبهات اینه که اصلا تعلیم عقاید به طور کلی ممکن نیست، حتی نسبت بالغی. برخی از شبهات هم ناظر به تعلیم عقاید به خصوص طفله، و الا بالغین ها شبهه نکردن در امکانش. بچه رو میگن ممکن نیست. خب لذا ما ابتدا اون شبهه عام رو مطرح میکنیم، بعد هم شبهه خاص رو مطرح میکنیم. در مورد تشکیکی که در مورد تعلیم عقاید به نحو عام شده، گاهی تشکیکش از ناحیه برخی از دانشمندان غربی است و کسانی که تجربه گرا و حس گرا هستند یه اشکالاتی مطرح کردن، و یه اشکالاتی و شبهاتی هم هست که به قول امروزی ها درون دینی است، یعنی از خود روایات ما ممکنه برداشت بشه که تعلیم عقاید ممکن نیست اصلا. اما اونایی که بعضی از دانشمندای غربی مطرح کردن، اشکالی که کردن گفتن که عقاید کلن اموری هست که نفیاً و اثباتاً با دلیل و شواهد علمی نمیشه اونها رو در موردش اظهار نظری کرد، نمیشه اونها رو با دلیل اثبات کرد. مثلا خدا هست، نمیشه با دلیل اثبات کرد، نمیشه با دلیل انکار کرد. کسی هم که میگه خدا نیست اونم نمیشه اثباتش کرد. یه حرفیه، یه ادعاییه. خدایی وجود دارد، پیغمبری هست، امامی هست، معادی هست، نمیدونم فرشتگانی هستن در عالم غیب. اینا یه اموریست که یه ادعاهاییست مطرح شده، ممکنه برای یه نفر علم و یقین حاصل بشه، ممکنه برای یه نفرم علم و یقین حاصل نشه. نه اونی که علم و یقین براش حاصل شده میشه تختعش کرد، بگیم تو اشتباه داری میکنی، خدایی نیست، اثبات کرد براش خدا نیست، نمیشه اثبات کرد. نه اونی که منکره یا تشکیک میشه، میشه براش از نظر علمی اثبات کرد که خدایی هست. چون اینا اصلا اموریست که در حیطه دلیل و استدلال وارد نمیشه. این یه حرفیست که مطرح کرد. لذا گفتن که ما چیزی به نام تعلیم عقاید نداریم که ما بخوایم با استدلال اینا رو یاد بدیم. شما میتونید فوقش یه ادعاهای مطرح کنید و اون کس هم بدون این که شما دلیلی بیارید اون ادعاهای شما رو بپذیره. میشه تلقین. گفتن این دیگه تعلیم نیست، این تلقینه. تلقین یعنی یه مطلب بدون دلیل شما میگی، اون طرف هم میپذیره بدون دلیل از شما. این تلقینه. تلقین ممکنه در عقاید. پدر به بچهش میگه که بابا خدا هست، پیغمبر، نه 10 بار 100 بار که بچهش گفت، کم کم این بچه هم باورش میشه، میپذیره که خدایی هست. اونم دوباره به بچه خودش و اونم همینطوری. همینجوری این عقاید تلقین میشه به اشخاص و الا اینا قابل اثبات و رد نیست. خب این حرف به نظر میرسد تا جایی که من مطالعه کردم و بررسی که کردم که این ناشی میشود از این که در بحث معرفت شناسی یک تصوری داشتن گویا این اشخاص که تنها معرفت علمی و برهانی راه اثباتش تجربه است. بشر اون چه که با تجربه مشاهده می کند او را می تونه اثبات علمی بکنه، و اگر چنانچه در بوته تجربه نشه اون قرارش بده، نه این قابل اثبات نیست. این چی شده آقای؟ خب این یه طرز فکری بوده که در این دوره‌های اخیر، در این قرون اخیر در کشورهای غربی طرفدار خیلی پیدا کرده و جا افتاده و حتی در علوم مثل روانشناسی هم سعیشون بر همینه که مطالبی که گزاره‌هایی که در علمه با تجربه اثباتش بکنن. منطقه اونجا تجربهش فرق میکنه دیگه. یه وقتی که آب میذارن سر حرارتش میدنن در چه درجه جوش میاد، چند بار اینو تکرار میکنن، میگن خب آب در فلان دما، حدود فلان دما، مثلا 100 درجه، حدود 100 درجه جوش میاد. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، بحث علم روانشناسی. در علم روانشناسی میخوان بگن که مثلا برای علاج مثلا این حالت روحی بی‌نظمی باید چه کرد؟ خب این روش جواب میده. اینا میان با تجربه باز اثبات میکنن، مثلا رو 10 نفر 100 نفر تجربه میکنن، میبینن جواب میده یا نمیده. در اثر تجربه رو اشخاص مختلف یه قاعده روانشناسی رو استخراج میکنن. این سبکیست که امروز در علوم مختلف در غرب رائج شده. این ظاهرا مبناش اینه که اون چیزی ما میتونیم اثبات بکنیم که بشر تجربه بکنه. چیزی که در بوته تجربه، چارچوب تجربه بشری نمی گنجه، این قابل اثبات نیست. خب این که خدا هست، اینه که نمیشه تجربه بکنی که. نه بودش و نه نبودش، هیچ کدوم نمیشه تجربه بکنی. یا مثلا قیامتی هست، بهشتی آینده هست، جهنم هست، اینا که قابل تجربه نیست که، اصلا فوق امور فوق حواس بشر و ادراکات بشری هست اینها. لذا ادعا شده که اینها یک مطالبی است که در طول تاریخ مطرح بوده، قابل اثبات و رد نیست، فقط قابل تلقینه. البته اصراری هم ندارن که با اینا مبارزه بکنن، میگن چیزی هم بدی هم نیست، دین هم بالاخره همین باورهایی که در جامعه هست اینا آثار خوبی هم داره، هم گاهی آثار بازدارندگی داره برای افراد، افراد متدین شرور نیستن، شرارت نمی کنن، فلان، این آثار اجتماعی خوبی داره، هم یک نوع مشغولیت و سرگرمی دیگه. بالاخره طرف به اعتقاداتی داره، به اعتقاداتش دلش خوشه، تو سختی ها پناه میبره به خدا، به عالم غیب، به اولیای خدا، و این خودش یک آرامش براش میاره، در یک ملجعی داره در شخصی ها. نظر روانی هم آثار مثبت خوبی داره، یه دلخوشی است، مشغولیتی است شخص داره. چیکار داریم افراد بذارید داشته باشن؟ ما کاری نداریم با اینکه افراد متدین باشند یا نباشند، میگیم اینو با شیوه علمی نمیشه، علمی یعنی تجربی، نمیشه اثبات یا ردش کرد. خب این یه حرفی است که مطرح شده که خب این دیگه کسی که با فلسفه و علوم عقلی آشنا باشه میفهمه که این حرف بسیار حرف اشتباه و باطلی است و مبنای اثبات مطالب فقط تجربه نیست، بلکه تجربیات و استقرا یک بخشی از اون طرق و راه‌هایی است که انسان میتونه مطالب رو اثبات بکنه. تازه اون هم این استقرایی که همین تجربه‌ای که آیون در علوم تجربی خیلی دارن روش مانور میدن و محور اصلی تجربیات اینها هست، این خودش در علم منطق و فلسفه جز استقرا تلقی میشه و میگن اگر ناقص باشه معرفت قطعی نمیاره. شما 80 مورد یه جا آب رو امتحان بکنید نمیتونی نتیجه قطعی بگیری، مگر انقدر این استقرای خودت رو تکرار بکنی که اون احتمال خلافش صفر بشه، که خب میشه به حسب برخی موارد هم همینطوره میشه. یعنی استقرایی که تازه اینها بهش اعتماد بکنن از نظر دید یک فیلسوف و یک عالم منطقی، این یک دلیل خوبی نیست برای معرفت، مگر اینکه اینقدر این تکرار بشه که شما بتونید به یک قاعده کلی دست پیدا بکنید که وقت به یه آب در دمای نزدیک 100 درجه جوش میاد، چون از بس اینو تکرار کردی به طور قطعی بتونی خبر بدی، وقتی که تازه میشه معرفت به درد بخور میشه، میشه تازه برهان استدلال آورد که این آب است و آب در نزدیک 100 درجه جوش میاد، پس این در 100 درجه جوش میاد، تازه اون وقتی که میتونی شما در قالب استدلال و برهان بیاریش. و الا اگر ما انسان بتونه با براهین و با استدلال‌های قطعی از راه مقدمات قطعی انسان به یک نتیجه قطعی برسه، چرا این علم نباشه؟ چرا این اعتبار نداشته باشه؟ چرا این ارزش نداشته باشه؟ لذا این اصل و بنیانش که بروت بحث معرفت شناسی میشه، اون بنیان غلطی گذاشتن و بر اساس این بنیان یه همچی ادعاهایی درشون مطرح شده. و الا اگر انسان بپذیرد که با براهین و استدلالهای فلسفی میشود مطالبی که فوق ماده و عالم ماده هست رو اثبات کرد، خب این براحتی براش قابل فهمه که و قابل درکه که میشه خداوند متعال رو و همچنین عقاید دیگر رو با براهین اثباتش کرد. لااقل عمده اعتقادیات، حالا همش نگیم، عمده اعتقادیات رو میشود با مسائل، با برهانهای علمی و فلسفی اثباتش کرد. مثل همین برهان نظم و امثال اینها که مطرح شده. و اصلا این حرف ها برای کسی که تو این فضای علمی مرسوم حوزه های ما هست و حتی در غرب در قبل از پیدا شدن چنین افکاری، اصلا وقتی این شبهات میشنوه خندش میگیره اصلا. یعنی اینقدر این شبهات موهونه، تعجب میکنه که چه حرفایی اینا زدن مطرح کردن. خب لذا اینو میگذاریم ازش، این به همین مقدار دیگه فکر میکنم کافی باشه، دیگه بیشتر وقت صرفش نکنیم. این شبهه که بگیم اعتقادات قابل اثبات برهانی نیستن، این حرف بسیار غلط و اشتباهی است و لا یعتنا بهش بیشتر از این مقداری که عرض کردم. یک شبهه دیگری باز مطرح میشه در باب اعتقادیات، که این خب یه شبهه جدی است که از روایات خود ما استفاده میشود، که اصلا معرفت یه امری است که خارج از قدرت و توان انسان هست. معرفت یه چیزی است که باید از جانب خداوند متعال از عالم غیب به انسان افاضه بشه، دست انسان نیست که معرفت پیدا بکند یا پیدا نکند. منظور معرفت به همین امور اعتقادیه دیگه، نه معرفت به این که مثلا این آب است، اون الان روز است، اینا اون منظور نیست. نه، به این امور، در این امور اعتقادی معرفت اصلا دست انسان نیست، از قدرت و توان انسان خارجه. ما روایات متعددی داریم در این زمینه که برخی از این روایات هم معتبر هست. از جمله این روایتی است که از بزنطی نقل شده است که داره قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام، بله حالا روایت رو من از قرب الاسناد نقل کردم، آقای سلمان اینجا کولرم داره؟ ها روشن میکنید کدوم؟ که خاموشه او که ها الان خاموش. خیلی خب، عرض کنم که در روایت در قلب الاسناد صفحه 347 این طبع جدید، یا الله. خب حالا بذارید متنشو بخونم تا قرب الاسناد میدونید خاصیتش اینه که سندهای کوتاهی رو آورده، با یه واسطه دو واسطه، مرحوم همیری با یه واسطه که یادم نیست الان، ولی با دو واسطه هست روایات رو از معصوم نقل میکنه. از جمله در این حدیث 1256 اینجوری داره، معاویه ابن حکیم، از خود معاویه نقل میکند مرحوم همیری، عن البزنطي قال، بله قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام للناس في المعرفة صنع، مردم در معرفت نقش دارن، کاری از دستشون برمیاد؟ قال لا، نه مردم کاری نیستن در معرفت. دست اینها نیست. قلت لهم علیها ثوابان، خب اگه دستشون نیست به خاطر این معرفت خدا به اونها ثواب میده. قال یتطول علیهم بالثواب کما یتطول علیهم بالمعرفت، همونطور که معرفت رو خود خدا در اختیار قرار میده بدون اینکه استحقاقی داشته باشن، ثواب هم بدون استحقاق خدا به اونها میده، چون وقتی کار اونها نیست مستحق ثواب هم نیستن، برایشون کاری نکردن، اما خداوند تفضلن بهشون ثواب عنایت میکنه. این مطلب که تو این روایت آمده تو چند تا روایت دیگر هم هست، از جمله روایتی است باز از محمد ابن حکیم قال قلت علی ابی عبدالله علیه السلام المعرفه من صنع من هیه قال من صنع الله لیس للعباد فیها صنعون، یا روایت عبدالرحمن ابن قصیر فعلم رحمک الله ان المعرفه من صنع الله عز و جل فی القلب مخلوقه والجهود صنع الله فی القلب مخلوق ولیس للعباد فیهما صنعون، نه اون عدم معرفت و انکار قلبی خدا دست اوه، نه اونی که معرفت داره معرفتش دست اوه. یا روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن المعرفه اهی مکتسبه فقال لا فقیل له فمن صنع الله عز و جل و من عطایه قال هی قال نعم ولیس للعباد فیها صنعون ولهم اکتساب الاعمال، نماز میخونه بله این کار اوه، و قال ان افعال العباد مخلوقه خلق تقدیر لا خلق تکوین، یعنی اینجور نیست که به جبر موجود بشه، خدا مقدر میکنه برای عبادش اینا مخلوق است به خلق تقدیر، این خدا مقدر کرده، گویا حضرت اینو شاید بخواد بفرمان خدا مقدر کرده که این افعال از انسانها صادر بشه با اختیارشون و لذا صادر هم میشه، اما اینجور نیست که خود خدا این نماز رو در اعضا و جوارح من مستقیما موجود بکنه به نحو خلق تکوین که از اختیار من خارج باشه. پس یه دسته روایات ایناست، روایاتی که میگه معرفت مکتسب نیست، فعل بشر نیست، صنع اللهه. روایتی دیگر روایت عبدالعلا هست قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اصلحک الله، یعنی اصلحک امرک، امر امامت شما رو خدا اصلاح کنه. هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه، آیا یک ابزارهایی در مردم گذاشته شده که به وسیله اونها به معرفت خدا و مثلا پیامبر و امام و اینا دست پیدا بکنن؟ فقال لا، نه اینا ابزارش در اختیارشون نیست. قلت فهل کل فل معرفه، خب اگر ابزارشون در نیست تکلیف هم دارن به معرفت؟ قال لا، نه تکلیف هم ندارن معرفت کسب بکنن. علالله البیان، خود خدا بایستی که معرفی کنه خودش رو، پیغمبرش رو، امامش رو، او باید بیان کنه، یعنی خداست که میاد موظف است که این معرفت رو در شما ایجاد کنه و میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند متعال انسان رو تکلیف نمیکنه مگر در حد وسع و توانش، و انسان چون معرفت را توانش نیست، در اختیارش نیست، نمیتونه تکلیف بکنه. این تعلیل است برای اینکه هل کلف المعرفه قال الله، چون که در وسع انسان ها نیست، چون در وسعشون نیست، خدا هم که فرمده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس تکلیف نمیکنه. معرفت، خب معرفت چون عداتی میخواد که اون عدات در اختیارشون نیست، پس معرفت هم در اختیارشون نیست. خود علم که هیچ جا در اختیار انسانه، عداتش در اختیار انسانه دیگه. شما نگاه میکنی علم برات حاصل میشه، استدلال میکنی علم برات حاصل میشه.
امام فرمان علی الله البیان، اگر آراج معرفت هم بهش نرسی بیان هم بعد خدا لازم
چی؟
اگر آراج اینه به معرفت نرسن
نه، معرفت رو خدا ایجاد میکنه، خدا با بیانش معرفت رو در دل شما ایجاد میکنه. نه اینکه شما برسی به او. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی ما اقدرها. قال و سألته عن قوله و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرزی و ما یسخده، یعنی تکالیف رو، واجبات و محرمات رو بهشون یاد بده، که حالا کار با این زیلش نداری، اون صدرش مهمه برای ما. روایت دیگر روایتی است که در محاسن نقل کرده است مرحوم برقی از پدرش از صفوان قال قلت لعبد صالح، که کنایه از امام موسی بن جعفر علیه السلام، هل فی الناس استطاعه، در مردم یه توانی هست که یتعاطون بها المعرفه، به واسطه اون توان دست بسری به معرفت پیدا بکنن؟ قال لا، نه، مردم توان ندارند به معرفت برسن. انما هو تتول، یه چیز که خداوند متعال تفضلا به اونها عنایت میکنه، تتول من الله. خب همون سوالی که برای بزنطی بود برای اینم پیش آمده که خب اگر این طوریه، اگر خارج از توان و قدرت انسان و اختیار انسان هست، و چطور ثواب چطور میشه، چجوری ثواب میده خدا بر معرفت؟ فقلت لهم افلهم علی المعرفت ثوابان اذا کانوا لیس فیه ما یتعاطونه به منزلت رکوع و سجود الذی امروا به ففعلوا. این هم مثل رکوع و سجده است که اونا میتونستن، امر کردن انجام دادن، ثواب دارن. این هم مثل اوه که نمیتونن. قال الله، نه، علی الله این نیست که ثواب به اینها بده. انما هو تتول من الله علیه، اینم تفضله، خدا رو تفضلش به اینا ثواب میده، به اینا کاری نکردن که بخواد ثواب بهشون بده. تتول من الله و تتول به ثواب. خب ما این روایات رو داریم، این روایات رو چیکارش بکنیم؟ اینا باز میگه حتی نسبت به بالغین هم معرفت یه چیزی نیست که دست انسان باشه، در توان انسان باشه که پیدا بشه. خب وقتی در توان انسان دید، من چطور میتونم این معرفت رو در فرزندم یا حتی در غیر طفل یا آدم فرزند بالغم یا فرزند کوچکم، چطور میتونم این معرفت رو در او ایجاد بکنم؟ و اینکه اصلا خارج از اختیار اوست، مقدور او نیست. خب این روایات چی باش بکنیم؟ ما میگیم که از، یعنی این نه ما عرض میکنیم، یه چیز مسلمیه، یعنی همه اونهایی که با این روایات از بزرگان مواجه شدن دیدن خب این روایات به ظاهرهی قابل اخذ نیست، چون از اون ور ما ادله مسلمی داریم که روایات داریم، ادله دیگه داریم که از نظر فقهی هم و از نظر دینی هم مسلم است که انسان یکی از واجبات و تکالیفش این است که اصول دین رو بره معرفت تحصیلی، ادعای اجماع شده، اجماع مکرر ادعا اجماع برش شده که انسان باید در اصول اعتقادات معرفت پیدا بکنه، بلکه معرفت تقلیدی هم فایده نداره، باید حتما مشهور اینجوریه، حالا استثنای بعضی از فقها تقلیدیش هم فل جمله کافی دونستن، اما معروف هم اینه که معرفت تقلیدی هم به درد نمیخوره، معرفت هم باید قطعا برهانی و استدلالی هم باشه، با استدلال شما باید معرفت پیدا بکنید. یه چیزی که جز مسلمات فقه ماست و مسلمات دینه و روایات مکرر هم برای مطلب داریم. پس این روایات رو به جوری بایستی تعویلش کرد، باید جوری توجیهش کرد، قابل التزام نیست، به این ظاهرش نمیشه اخذ کرد. مرحوم ملا صدرا یه توجیه کرده در شرح کافی، چون این روایات سرش در کافی شریف هم آمده، ایشون یک کتاب شرح کافی داره دیگه، در شرح کافی به این روایات که رسیده توجیه کرده روایات رو، و با همون دید فلسفی همون جور توجیه هم کرده این روایات رو. عبارتش اینه، میگه المعرفه عبارتون ان نور عقلی یفیزو، حالا عبارت اینجوری باشه، یفیزو من الله تعالی علی قلب العارف، باید یفازو باشه قاعدتاً دیگه. من الله داره یفیزا قلبا لازم بخونیم، حفاظه می شود از خدا، یفیزا شاد بره، یفیزا من الله تعالی علی قلب العارف. عارف هم یعنی کسی که معرفت داره، نه به معنی عارف اصطلاحی، اما به ذات یا مستقیم از جانب خداوند متعال بر قلب حفاظه میشه این نور، یا به واسطه ملک مقرب. ولیس للعبد صنع فیها، میخواد بگه خلاصه محصل کلامش اینه که شما خود معرفت رو مستقیما نمیتونی در خودت ایجاد کنی، شما میتونی اسباب و زمینه ها و معداتش رو در نفست فراهم کنی. سواء کان معلما متعلم، نه معلم نه متعلم، هیچ کدوم نقش مستقیم ندارند. فالذی یقدر علیه المتعلم امور من باب الحرکات نفسانیه، ذهنش فکرش از اون مجهول و معلوم، بین مجهول و معلوم تردد میکنه که فکر اینجور تفسیر میکنن دیگه. ولی انفعالات من الافکار ولی انتقالات ذهنیه، این کاری که او انجام میده ایناست که اینا مقدمات معرفته. اون که تو ذهنش انسان متعلم مقدمات رو بهش التفات پیدا میکنه، کنار هم میچینه، از این مقدمات منتقل به نتیجه میشه، اینا همه مقدمه است برای اون اصول، برای اینکه خداوند متعال یا اون ملک اون نور رو افاضه بکنه. یعنی این حالت علت معد دارن، علت مفیز فاعلی خداوند متعال یا اون ملکه که اون نور رو میندازه در نفس. او من باب الاعمال البدنیه من الریاضات و تسبیه و تهذیب، این در مواردی که با استدلال پیش میره، ایناست که گفتیم. گاهی هم نه، معرفت در نتیجه ریاضت حاصل میشه، اون معرفت شهودی است که برای اهل عرفان حاصل میشه. طرف به خاطر اینکه مثلا مدت ها بیخوابی میکشه، ریاضت های طولانی رو متحمل میشه و قلبش رو از گناهان و عیوب و صفات رذیله تسویه میکنه، اینا موعد میشه که اون ملک یا خداوند متعال نور معرفت رو افاضه بکنه. این نسبت متعلم. والذی یصنعه المعلم البشری، معلم نقشش چیه؟ معلم هم فرموده است که امر من باب القاء الالفاظ، این فقط صرفا یه الفاظی رو میذاره به زبان جاری میکنه، به گوش شما میخوره، به ذهن شما منتقل میشه. والعبارات التي يستفيد المتعلم بما يعلمه بنفسه او يسمعه من استاذه، این استفاده میکنه لأن یفیز علیه من واهب العلم و الحیات صورتون علمیه او ملکتون نوریه. حالا نمیدونم این صورتون علمیه او ملکتون نوریه شاید ناظر به اصناف مختلف مثلا علوم باشه، مثل بعض علوم مثل امور محسوسه، شاید منظور صورت علمیه منظور ایناست. در امور محسوسه که یه صوری از اینها تو ذهن انسان میاد، و ملکت و نوریه مربوط به مثلا صور عقلیه و معارف اینطوری باشه. و اما نفس حصول المعرفه فلیس للعباد صنع فیها الا به تهیئه و الاعداد دون الافاضه و الایجاد. خب این توجیه که ایشون برای روایات کرده، این توجیه به نظر میرسد که توجیه درستی نباشه، با روایات سازگاری نداره. چون اگر این باشه، این که معرفت را از اختیاری بودن خارجش نمیکنه، که شما میخواد بگه که معرفت مستقیما تحت اختیار ما نیست، ما با انجام مقدمات و معدات زمینه افاضش رو فراهم میکنه. خب تو خیلی چیزا دیگه هم همینطوره. ما وقتی مثلا بیماری خودمونو میریم علاج میکنیم چیکار میکنیم؟ هم اون مریض همون طبیب معدات رو فراهم میکنن دیگه، و الا شافی اونی که افاضه میکند شفا را خداوند متعال، او افاضه میکنه دیگه، ما که مستقیم. ولی این باعث میشه که علاج بشه غیر اختیاری. اختیاری غیر اختیاری نمیشه که، مقدور ماست، منتها مقدور ما الواسطه میشه. با این دید فلسفی اگر نگاه بکنیم خیلی چیزا همینطوره دیگه، یا همه چیزا یا خیلی چیزا همینطوره. مقدور ما الواسطه است. خب مقدور ما الواسطه است دیگه، شبهه نداشت که بزنطی سوال بکنه که پس ثواب چطور میشه، یا اون راوی دیگه سوال بکنه که آیا تکلیف دارن یا ندارن. یا حضرت همان تکلیف ندارن چون غیر اختیاریه، که اختیاریه. چیزی که مقدمات مقدور انسان هست این میشه اختیاری. مقدور ما الواسطه مقدور انسانه، تعلق تکلیف هم بهش میگیره، نه اینکه تکلیف فقط به مقدمات تعلق میگیره. یعنی من مکلف مقدمه، نه ما مکلف به ذل مقدمه ایم، منتها ذل مقدمه چون مقدور است به واسطه یه مقدمه میشه بهش تکلیف تعلق بگیره. در محرمات هم همینطوره. محرمات مثلا قتل انسان حرام است، خب ازهاق روح که دست من نیست، من که نمیتونم ازهاق روح بکنم که، من میتونم مقدماتش رو فراهم بکنم. اگه گردن طرف رو بزنم یا با گلوله به مغز شلیک بکنم، این زمینه رو فراهم کردم که روح دیگه تو بدن نمیمونه، اون ملک میاد روح رو میگیره میره. ملک اللهو یتوفی الانفس، اونا خدا میگیره جانو، ملک میگیره جانو، من که جانشو نمیگیرم که، من مقدماتو فراهم میکنم. اما خود این قتل حرام شده، نه یعنی فشار دادن ماشه حرام شده باشه بر من، نه فشار دادن ماشه که حرام نیست، قتل حرام است، منتها قتل مقدور من از ملواسطه. همین که مقدور مع الواسطه شد میشه مقدور، هم ثواب برش مترتب میشه در اون جایی که امر عبادی قربی باشه، و هم عقاب برش مترتب میشه در اون جایی که امر محرم بوده باشه. این توجیه شما که اون مشکل این روایات حل نمیکنه، که راوی استبعاد میکنه که پس چطور این میشه ثواب داشته باشه، چطور میشه متعلق تکلیف باشه. خب حضرت هم تایید میکنه و ما نمیشه ثواب داشته باشه، نمیشه تکلیف بهش تعلق بگیره، ثوابش هم تفضله، تکلیف هم بهش تعلق نمیگیره، تکلیف خداست اصلا. این با این توجیه فلسفی مشکلش حل نمیشه. یه تأملی بفرمایید ببینیم که میشه این روایات رو یه جوری توجیهش کرد، یا اینکه واقعش باید بگیم نهایتاً یرد علمه الی علمها الی اهلها. تا فردا انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.